أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بس این بود که آیا خمس متعلق به عین خارجی است؟ به معنا این که کسی که خمس بده کاره در اموال خودش نمیتواند تصرف کنه، تا این که خمس خودش را بده. مشهور در میان اصحاب، چه قدما چه متأخرین، همین را فرموده. یا این که خمس متعلق به ذمه است نه به عین خارجی، بنابراین می تواند تصرف در اموالش بکند، اما خمس را بده کار ذمه شو باید بری کند. اگه ذمه را بری کرد و الا بده کار به خداست. این قول هست اما غیر مشهوره. یا این که خمس متعلق به عین خارجی است اما نه بالاشاعه، بلکه به طور کلی فی المعین. به معنا این که این تصرف در اموالش میتواند بکند تا برسد به خمس. وقتی رسید به خمس دیگه نمیتونه تصرف در او بکند و باید به صاحب خمس مال را رد کنه. این را هم مرحوم سید در عروه انتخاب فرمودند و به عقیده خودشون مشکلها رو رفع کردند. محشین بر عروه هم بسیاری از آنها متابعت از مرحوم سید رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کرده. این حرف ها برای خاطر این است که ما یه ادله ای داریم که میگوید خمس متعلق به عین خارجی علی سبیل اشاعه است، همون که قول مشهور در میان قدما و متأخرینه. از جمله همشون تمسک کردن به آیه شریفه و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. گفتن این لام لام ملکیت و معناش این است که کسی که خمس بده کار است در مالش یه پنجم از او مال اهل خمس نمال این. آیه دلالت میکند این مال علا نحو شرکت چهار قسمش مال صاحب مال، یه قسمش مال حاکم شهر، مال اون کسی که باید به او خمس داد. اون کسانی که گفتن متعلق به ذمه است، نه به عین خارجی، گفتن خوب روایاتی داریم عمل اصحاب به روایاتم شده هم در باب خمس هم در باب زکات، این که عین را می توانی بدی، قیمتش را می توانی بدی، بدلش را هم می توانی بدی. بنابراین کسی که در سرمایه اش خمس هست، اگر به جای خمس سرمایه پول بده قطعا بری گذمه می شه. اگرم صلاح باشد قیمت نده بدل بده، از پول دیگر بده، نه بدل جنسی بده. سرمایه اش مثلا پارچه فروشی سرمایه اش یه پنجمش پارچه است، این به جای پارچه اجاره خانه سید یا طلبه رو میده، مسلمه پیش اصحاب. روایاتش هم در باب زکات سابقا خوندیم، گفتن جایزه. خب این روایت ها با اون آیه شریفه با هم تعارض میکنه. او میگه خمس متعلق به عین خارجیش، تصرف در اون چیزی که خمسش داده نشده نمیتونی بکنی. اون روایت ها میگن تصرف میتونی بکنی به جای این که خودش رو بدی قیمتش رو بدی. جمع بین این آیات و روایات را چه بکنیم؟ و بنابراین که قائل به ذمه بشیم، که ما قائل به ذمه هستیم، رفع تعارض بین اون آیه شریفه و بین روایات به خوبی میشه. و اون این است که کاسبه که داره کاسبی میکنه 1,000,000 استفاده کرده، این 1,000,000 در این مغازش نیست، در سرمایش نیست، 1,000,000 که بدهکاره به ذمه است. وقتی به ذمه باشد این میتوانه تصرف بکنه در این سرمایه، خمسشم یا بده یا نده، نده جهنم، بده بهش. جمع بین روایات شده، جمع بین آیات و اون روایاتی که میگه قیمت بده، بدل بده، جنس دیگر بده، جمع شده. لذا اینطوری که دیرو جمع کردیم بین آیه و روایات، گفتیم آیه می فرماید که خمس بده کاری، فانا لله خمسه، سادات در این مال بستونکاره. اما در این مال بستونکاره یا نه؟ اون روایت ها میگه نه، برای اینکه اون روایت ها میگه تصرف در مال میتونی بکنی بدون اینکه خمسش بدین. تصرف در اموال میتونی بکنی به جای این که از سرمایه خمس بدی، از قیمت خمس بدی، بدل خمس بدی، جنس دیگر بدی. خب جمع بین آیه و روایت اینه که جمع عرفی هم هست، خمس متعلق به ذمه است نه به عین خارجی. حرف مطلب تمام میشه. لذا دیروز میگفتم که اگه از شهرت نترسیم، که مرحوم سید از این شهرت ترسیده است، رضا توجیهگری کرده است و رفته است در کلیه در معین، اگه از این شهرت نترسیم بگیم خمس و زکات هر دو کفارات نذورات همه همه به ذمه است، بدهکار است. و اما بدهکار باشد از عین خارجی، نه. حالا که بدهکارش میتواند از عین خارجی بده، میتواند بدلش رو بده، قیمتش رو بده، عوضش رو بده و امثال این ها. خیلی عالی در میان. جمع عرفی هم داره، العرف و وفق این که جمع بکنیم این فعن لله خموسه را به معنای ملکیت بگیره، نه ملکیت خارجی، ملکیت ذمه. یعنی یه پنجم سرمایه تو، نه این که سرمایه یه پنجم از مال تو خمس است، باید خمسش بدیم. اون روایات میگه اگر آیه فقط آیه بود میگفتیم که یه پنجم از این مال بدیم، روایات میگه نه، یه پنجم از این مال یا قیمتش، یه پنجم از این مال یا عوضش، یه پنجم از این مال یا یه جنس دیگر. جمع بین آیات و جمع بین روایات عالی می شود. فقط از این شهرت می ترسیم و از نظر اصطلاح اصولی ما در فسحه هستیم، برای اینکه بس اولا اختلافیش و بعد هم استدلالیش، بحث استدلالی که دیگه نمیشه تمسک به شهرت کرد، نمیشه تمسک به اجماع کرد. اجماع و شهرت اونجا حجته که بلا دلیل باشن، لذا میگوین اجماع گنگ، اجماع بلا دلیل، این حجته. ما شهرتش هم میگیم مثل اجماع شهرت حجته، اما شهرت بلا دلیل. و اما اگر دلیل باشه او بگه این دلالت داره، او بگه این روایت این دلالت داره، او بگه من میگم برادر دلالت اون روایت، او بگه نه این دلالت نداره اون دلالت مرا داره، دیگه اجماع و شهرت نمیتونه کار بکنه. خب حالا اینه که دلالت رد من نمیشه، به قول حضرت امام بعض اوقات میگفتن من سپر رو به سر میگیرم تا شمشیر رو به کمر میزن. اینا حرفای شما، حرفای ایشون ربطی به حرفای من نداره. حرفای من یه حرفای پایدار عرفی پسند بلا اشکال، فقط اشکال اینه که مشهور در میان اصحاب میگن خمس متعلق به عین خارجیش، اونم علا نحو شرکت. اینه ما را گیر انداخته. و اما اگر جمع بین روایات بکنیم به اون طوری که من عرض کردم، میگیم خمس متعلق به عین خارجی نیست، بین صاحب مال و بین اهل خمس شرکت نیست، بدهکاریه. مثل این که یک کسی از کسی بستانکاره، این بستانکاری او متعلق به سرمایش که نیست، متعلق به جنسای تو مغازش که نیست، متعلق به ذمه‌شه، ذمه‌شو باید ادا کنه. و ذمه ادا کردن میشه همون جنسای مغازه رو بده، میشه قیمتشو بده، میشه بدلشو بده، میشه عوضشو بده.
خطبت در عرض میکنم از آن، اگر ما باشیم و مضمون این روایات و این آیه، فهم عرف اینه که در هر سه صورت بالاخره ذمه این آقا مشغوله، باید این خمس رو بپردازه.
خب یعنی متعلق به ذمه نه فرق میکنه، از همه یه حرفا تو همینه فرق میکنه. چه قضا عرف میگه این که شارع مقدس فرموده قیمت زکات رو بده، پول بده، یعنی متعلق به عینی. ولی اگه متعلق به عین بود که نمیشد پول بدیم. میگه که این زکات فطره ای که میخوای بدی، میبینی که این اجاره خونه بده کاره، بر اجاره خونه مردم رو بده. این که اجاره خونه بستونکار نیست، اون زکات فطره یه سا گندم، این را در روایات میگه. اما روایت میگه میتوانی این را بدلش بکنی به پول، میتوانی بدلش بکنی به عوض، میتونی بدلش بکنی به جنس آخر. همه اینها معناش اینه که خمس به ذمه است، ذمه تو باید ادا کنی هر جور میخوای. اگر ذمه تو میخوای ادا کنی با عین خارجی رو بده، ذمه رو میخوای ادا کنی با قیمت بده، پول بده. ذمه تو میخوای بری کنی به واسطه اجاره دادن خونهش، برو اجاره خونه این آقای فقیر رو بده. میخوای براش گوشت بگیری به عنوان هدیه بده، گوشت بگیر به عنوان هدیه بده. می‌بینیم مثلا از نظر فرشی در مضیقه است، صلاح این است که فرش بگیریم، خمس را فرش بگیر به عنوان هدیه فرش را بر خونشون. خب همه اینا مسلم پیش اصحاب سو، هیچ کس هم اشکال نکرده سو عمل به این روایاتی که مرحوم سید در 75 صریحا میفرماید قیمت میتونی بدیم، بدل میتونی بدیم، جنس آخر هم میتوانی بدیم. اینا هم در باب زکات فرمودن مرحوم سید، هم اینجا دو سه جا در باب خمس فرمودن. معناش اینه که خمس متعلق به ذمه است نه به عین خارجی. دیگه حالا همین است دیگه. ولی اگر دلیل داشته باشید بنا شد شما فکر بکنید برای من دلیل بیارین. اما یک کسی بیاد بگه آقا این قول تو قول غیر مشهوره، خب خودم گفتم، یه دلیل بیارید اثبات بکنید خمس متعلق به عین خارجیش، لازمش اینه قیمت نمیتونی بدی، بدل نمیتونی بدی، جنس دیگر نمیتونی بدی، باید عین خارجی رو بدی، مگر اینکه با اهل خمس بگی 1000 تومان مثلا 1,000,000 از من میخوای، تو هم بده کار اجاره خونه هستی، اجازه بده من برم اجاره خانه رو از طرف تو بدم، او بگه خیلی خوب برو بده. اون مسئله باز میشه که مثلی که از خود عین خارجی بستون کاره، شما با هم مذاکره میکنید عین خارجی را مال خودتون میکنید. کلام مرحوم سیدم نمیتونه بحث درست بکنه. و این از عجایبم هست، شما میدانید مرحوم سید خیلی ملاست، انصافا یه ملا و یه متتبعیست، یه ملاییست که تطلط خوبی بر فقه داره. اینجا میخواد مسئله رو درست کنه، میبره در کلیه فلم معین. وقت در کلیه در معین، تو مسئله 76 مسئله 75 با 76 یکیه، نمیدونم چرا ایشون دوتا مسئلهش کردن. تو مسئله 76 میفرمایند که این کلی فعل معینه، نه کلی علا نحو شرکت. خب به مرحوم سید میگیم آقا کلی فعل معین میخوایم حساب کنیم، اگه واقعیت داشته باشه کلی فعل معین. حالا کلی فعل معین این آیا میتواند مثلا صائمن از صبره که شیخ انصاری مثال زده، آیا میتواند همه خرمن را بفروشد؟ نه، میتواند بفروشد تا برسد به اون بدهکاری. وقتی بدهکار شد دیگه اون بدهکاری خود به خود قهرن میشد مال دیگری، قهرن که شد مال دیگری این تصرف نمیتواند بکنه. و این که مرحوم سید میفرماید میتواند تصرف بکند قیمت بده، منافات داره با کلیه فی المعین. کلیه فی المعین معناش این است که این میتوانه تصرف بکنه تا برسد به اونجا که دیگه خارج بشه مختص بستانکار، مثل سان منصوره که شیخ انصاری مثال زده، تصرف در خرمن میتونه بکنه تا برسد به اون ساعه، دیگه تصرف در اون ساعه نمیتواند بکنه، نمیتونه بفروشه، نمیتونه قیمت بدهد به دیگری، در اون یه ساعه دیگه نمیشه. خب به مرحوم سید عرض میکنیم آقا این کلیه فعل معین شما درستش میکنه، قیمت بدهد یا بدل بدهد یا جنس دیگر بدهد، اما تا کی؟ تا وقتی که برسد به اون بستونکاری، برسد به خمس. وقتی به خمس رسید دیگه نمیتونه قیمت، نمیتونه بدل، نمیتونه جنس، بلکه باید همون را بده به مثلا حاکم شهر، یا به حاکم شهر بگید که من مثلا 100 تومن بده کارم تو جنسام، 100 تومن بدهد به حاکم شهر، بگید این 100 تومن را از بابت خون شما قبول کنیم. میشد یه مبادله، میشد یه مصالحه قهری، یه مبادله قهری. اما این بخواد در صائمن الصبره در همه تصرف بکند نمیتوانه. هم خیلی واضحه، نمیدونم چیشون گنیشون، خیلی هم واضحه. کلیه فعل معین معناش را مرحوم شیخ انصاری مثال داده به شاع من از صبره بدکاره، تصرف در این خرمن میتونه بکنه اما نه در همیش. روایات ما میگه تصرف میتواند بکند در همه، پس معلومه کلیه در معین نیم. اون که کلیه فی المعین درست کرده مثل شیخ انصاری که ما اصلا کلیه در معین قبول نداریم، عرفیت نداریم. حالا بگید که کلیه فی المعین داریم، مرحوم شیخ انصاری به انسال زده بسا امن از صبره همه ما طلبه هم وقتی فرائد مخوندیم قبول کردیم که اگر کسی 10 من گندم از 1 خرمن بشتونکاره، او صاحب خرمن میتواند تطرف در این خرمن بکنه تا برسه به 10 من. وقتی به 10 من رسید اون 10 من خود به خود میشه مال بشتونکار، دیگه این نمیتونه تطرف کنه. خب اگه ما نحن فی خمس از باب کلیه فعل معین باشه، به مرحوم سید میگیم آقا معناش این است که این میتواند قیمت بده، اما نه همشه، میتواند بدل بده، عوض بده، نمیشه. برای خاطر اینکه این کلیه فعل معین مختص شده به این سادات، وقتی مختص به سادات تصرف در همه اموال نمیتونه بکنه الا با اجازه صاحب مال، الا با اجازه حاکم شهر، که اون دیگه میشه از بحث ما بیرون سا میشه یه نحوه مصالحه. دیگه اگر روایت دارید که بر ضد منی روایت حتما بیارید من بخونم، برای آقایون بخونم. اما اشکال من که خیلی اشکال واضحی است، خوب همه میفهمند که آقا یه من گندم، 10 من گندم از 1 خرمن، این آقا تصرف در همه خرمن بخواد بکنه بفروشه نمیتونه، میتونه تصرف بکنه تا برسد به اون 10 من. اون 10 من کلی طبیعیه، کلی خارجی میشه. اصلا کلی طبیعی میتونه خارجیت داره دیگه، میشه 10 من گندم فقیر، دیگه نمیتونه تصرف کنه. در حالی که روایات ما میگه که میتونیم همه این سرمایه تا همه شو میتونی قیمت بدیم، میتونی بدل بدیم، میتونی از جنس دیگر بدیم. اگه کلیه در معین باشد باید بگیم نمیشه. حالا روایت اگر داشته باشید که بگید میشه، باید ببینیم این روایت هست نیست، ایشون چی میفرماد. یه چیز دیگری به نظر میرسه، ببینید این خوبه یا نه. بگیم جمع بین آیات و روایات، شما جمع کردی به این که خمس به ذمه است، ما بگیم خمس به عین خارجیش، اما صاحب خمس یعنی امام علیه السلام که دیگه این کارها را مرجع تقلید هم نمیتواند بکنه، مختص به ائمه طاهرین علیه السلام میشه، ارفاقا یا برای خاطر مصالح فرموده است میتوانی از این خمسی که به عین خارجیش قیمت بدی، بدل بدی، جنس دیگر بدی، اگه مطلحت در کار باشه بگیم جمع بین روایات اینجور میشه. آیه میگه به عین خارجی، روایت ها میگه به عنوان ثانوی. امام علیه السلام ارفاقا به ما گفته است میتونی قیمت بدی، میتونی بدل بدی، میتونی عوض بدی. خب آقا میگن منم میگم اگر ندیدم کسی بگه، حالا آقا میگن منم میگم، اگر این عرض من رو بکنید از نظر نتیجه برمیگرده به این که خون شده من، اما از نظر علمی برمیگرده به این که خمس به عین خارجیش علی سبیل اشاعه و صاحب خمس، صاحب اصلی امام علیه السلام که صاحب خمسه، گفته است تو میتوانی این عین خارجی که مال منه قیمتش رو بدی، بدلش رو بدی، یا مثلا عوضش رو بدی. بگیم جمع بین روایات اینه، البته جمع تبرعی شو. اگر کسی این جمع تبرعی رو بپذیره اون وقت میشه خمس متعلق به عین خارجی و میشه یه اجازه، تقریبا به عنوان ثانوی، به عنوان مصلحت، یه اجازه از امام اون روایت ها. بگیم اجازه است بعلمو انما غنمتم من شیء این فتواست، یعنی فتوای خدا. خدا میگه به عین خارجی، امام هم میفرماید به عین خارجی، الا این که امام میفرماید من اجازه میدم این عین خارجی را تو قیمت بدی. اگر این حرف مرا بپسندید از نظر نتیجه همون است که خمس متعلق به ذمه است، اما از نظر جمع بین روایات از نظر علمی میتونیم بگیم که خمس به عین خارجیش به ذمه نیست، اما در حالی که به ذمه نیست، در حالی که به عین خارجیش، من میتوانم قیمت بدم به اجازه امام علیه السلام. حرف خوبیه، اما علی کل حال این حرف نتیجه عملی نداره، برمیگرده به این که خمس متعلق به ذمه است. امام علیه السلام اون که ببخشید متعلق به ذمه است، امام علیه السلام اجازه ای دادن به این که من هر کاری میخوام بکنم، اما بالاخره میشه خود متعلق به ذمه.
آقا نتیجه داره تو ذمه، میتونه اصل مال رو بخوره بره، اما تو این فرض نمیتونه، باید تا معادلش رو ادا کرد بعد تو مال تصرف کنه.
آقا مخالف نیست، چند آقا میگن درست میگی. آقا میگن که خب این حرفی که تو میزنی معناش اینه که خمس متعلق به ذمه است، نتیجه همینه، اما با اجازه امام علیه السلام. بخواستم مسئله 77 رو بخونم، مسئله 76 با مسئله 75 تقریبا یه مسئلهش مباحثه کردیم، مباحثه فردامون انشاءالله این مسئله 77. صلی الله علی محمد و آل محمد.